Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
من اولی سلول زندگیمو وقتی دبیرستان میرفتم دیدم. ما برم داشتیم پیاز رو، سلولهای جوونش و ریشهش رو له میکردیم زیر یه لام شیشه‌ای. میدیدیم که از چی ساخته شدن. معلم زیستشناسیمونم که خیلی آدم باحالی بود به ما انگیزه میداد، توضیح میداد که این سلول‌ها، این چیزهایی که زیر میکروسکوپ ببینید، واحدهای بنیادی حیاتن. واقعا هم انگار بودن. یه ردیف مرتبی از سلول‌هایی که شکل جعبه کنار هم چیده شده بودن، تو ستون‌های منظم قرار گرفته بودن و ما اینا رو میدیدیم و فهم کردیم داریم کوچکترین جزء زنده ی حیات رو میبینیم. این سلول‌ها تو ستون‌های منظم تنگ هم چیده شده بودن و باورمون نمی‌شد که رشد و تقسیم اون سلول‌های کوچیک برای به وجود اومدن این ریشه‌های پیاز و فرو بردن این ریشه‌ها تو دل خاک به کمک یه پیاز میاد. هر چقدر تو این سالا در مورد سلول‌ها بیشتر دونستم، بیشتر تعجب کردم، بیشتر حیرت کردم، بیشتر شگفت زده شدم. گوناگونی شکل و اندازه سلول ها خیلی خیلی خفنه. بیشترشون کوچیکتر از این هستن که بتونیم با چشم غیر مسلح ببینیمشون. واقعا هم کوچیکن. از اینو باکتری انگلمانن که میتونه مثانه رو عفونی کنه و اگه بخوایم اندازه اینو بفهمیم باید 3000 تا کنار همین باکتری رو کنار هم قرار بدیم تا یه شکاف 1 میلیمتری رو پر کنیم. سلول های عظیم و جسم وجود دارن. برای مثال اگه امروز صبحونه تخم مرغ خورده باشید، بد نیست که بدونید که کل زرده تخم مرغ فقط یه سلول منفرده که اونام خیلی بزرگن. مثلا بعضی سلول های عصبی هستن که از پایین نخا شروع میشن تا نوک انگشت شست. یعنی این که طول هر کدوم از این سلول ها ممکنه به حدود تقریبا 1 متر برسه. خب این یه تنوع خیلی خیلی بزرگ و شگفت انگیزه. اما چیزی که برای من از همه جالب تره اشتراکات بین این سلول هاست. دانشمندا، متخصصین همیشه به این فکر میکنن که واحدهای بنیادی این سلول ها چیه؟ چی اینا رو شبیه به هم میکنه؟ در واقع خوبه که بدونیم سلول اتم دنیای زیست شناسیه. سلول نه فقط واحد ساختاری بنیادی یک جان داره، بلکه کوچکترین چیزیه که ما میتونیم بهش بگیم زنده. سلول کوچکترین چیزیه که دارای حیاته. قبل از اون دیگه همه چیز مردن. چه چیز جادویی تو سلول وجود داره؟ چی توش هست که ما میتونیم بهش بگیم زنده و چیزای کوچکتر از اون دیگه زنده نیستن؟ امروز قراره در مورد این حرف بزنیم که چرا سلول زنده است. امروز قراره در مورد نظریه سلولی تا اونجایی که من خوندم و در موردش میدونم و تحقیق کردم صحبت کنیم. سلام، من جواد آزادی ام، یکی از ویدیوهای پادکست اگزون. اگر ما تو یوتیوب میبینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. کلی از اونایی که ویدیوهای ما رو میبینن سابسکرایب نکردن و این خیلی کمک میکنه که ما بدونیم چقدر ما میتونیم مخاطب داشته باشیم. به خاطر همین اگر دکمه رو نزدید بسنیدش. الانم فشفشه میزنه، پوشینا باحاله. نظریه سلولی نزدیک به یک قرن و نیم قدمت داره و به یکی از مهمترین مبانی های مهم زیست شناسی تبدیل شده و با توجه به اهمیت این ایده برای زیست شناسی به نظر من کم بهش میپردازیم و کم در موردش صحبت میکنیم و باید در مورد این ایده حرف بزنیم و توجه عموم رو به خودش به این موضوع جلب کنیم. نمیدونم، شاید علتش این باشه که بیشتر آدما تو کلاس‌های زیست شناسی در مورد سلول‌ها میخونن و در مورد سلول فقط یه چیزی بهشون میگن که سلول‌ها واحد سازنده موجودات پیچیده‌ترن، در حالی که واقعا هم اینجوری هست. سلول‌ها واحدهای سازنده موجودات پیچیده‌تر هستند، بله، اما داستان به مراتب جالب‌تر از اینه. داستان سلول ها تو سال 1665 با رابرت هوک شروع شده. هوک عضو انجمن سلطنتی لندن بوده که تو اون زمان تازه تأسیس بوده، ولی تو ادامه به یکی از معتبرترین و قدیمی ترین فرهنگستان های علوم تو جهان تبدیل شده. همونجوری که اصولا تو علم اتفاق میفته، ما یک کشفی اتفاق میفته، یک اکتشافی، یک ابزاری، یک تکنولوژی به دست میاریم و بعد به وسیله اون تکنولوژی، به وسیله اون فناوری، کشف‌های جدید برای ما به وجود میاد. از اونجا که بیشتر سلول‌ها کوچیک‌تر از اون هستن که با چشم غیر مسلح دیده بشن، کشف اونا تا بیش از اختراع میکروسکوپ تو اوایل قرن 17 هم غیر ممکن بوده. اصولاً دانشمندان و کسایی که میخوان کار علمی بکنن ترکیبیان از آدمایی که نظریه پردازن، از چیزای جدید نمیترسن، هی امتحان میکنن، یکم مهندسی بلدن، میتونن جواب سوالا رو پیدا کنن. و یک آدمی که همه این ویژگی ها رو داشت، رابرت هوک، تونست با ابزارهای علمی جدیدی که به وجود اومده بود و البته اختراعاتی که خودش کرده بود، یک کاوشی بکنه تو مرزهای خیلی خیلی جدید، یه جایی بین فیزیک، زیست شناسی و حتی دنیاهای ناشناخته. رابرت هوک میکروسکوپ خودش رو ساخت، بعد از این میکروسکوپی که خودش ساخته بود تونست برای کاوش تو دنیاهای عجیب استفاده کنه. کاوشایی که با چشم غیر مسلح نمیشد اونا رو انجام داد. یکی از چیزایی که هوک زیر میکروسکوپش به اون نگاه کرد، یه برش نازک از چوب پنبه بود که دید چوب پنبه از ردیف‌های پیاپی حفره‌های دیوارداری به وجود اومده که خیلی خیلی شبیه به سلول‌های نوک ریشه پیازی بوده که من 300 سال بعد توی دبیرستانی تو گوشه ایران دیدم. بعد هوک اومد اسم این حفره ها رو، اسم این حجره ها رو سلول گذاشت، سل به انگلیسی، که از ریشته لاتین سلا به معنی اتاقک گرفته شده. تو اون زمان هوک نمیدونست که سلول هایی که ترسیم کرده در واقع جزء سازنده اصلی نه فقط اون چوب پنبه، بلکه تمام گیاهان، بلکه تمام جانوران، بلکه تمام حیاته. یه مدت بعد از هوک، یه پژوهشگر هلندی به اسم آنتونی فان لیون هوک که با کشف حیات تک سلولی مشاهده سرنوشت ساز و حیرت انگیزی کرده بود، سر و کلش پیدا شد. این آقای لیون هوک جانداران میکروسکوپی رو سرگرم شنا تو نمونه های آب برکه و حتی سرگرم رشد تو جرمی که از دندونهاش جدا کرده بود مشاهده کرد، دیدشون، که البته خیلی هم ترسیده. این از اینایی بوده که خیلی به اهمیت بهداشتش میرسیده و اعتقاد داشته که من تو اون زمان یه آدم خیلی خیلی تمیزم و امکان نداره تو دندونام چیزی رشد کنه. وقتی اون نمونه تک سلولی رو زیر میکروسکوپ دید، واقعا ترسید و گرخید و بنده خدا استرسی شد. این اومد اسم این موجودات ریز رو یه اسمی گذاشت به اسم حیوانکیا که ما امروز تقریبا دیگه ازشون استفاده نمی کنیم. تقریبا چیزی که این بین دندوناش دید اولین باکتریایی بودن که زیر میکروسکوپ دیده شدن و البته توصیف شدن. لیونهوک اتفاقی به قلمرو کاملا جدیدی از اشکال حیات تک سلولی خردجثه برخورد کرده بود. حالا میدونیم که باکتری ها و سایر انواع سلول های میکروبی، میکروب ها، تو پرانتز میکروب اصطلاحیه که خیلی خیلی کلیه، برای تمام جانداران میکروسکوپی که میتونن به شکل سلول های منفرد زندگی کنن به اونا میگن میکروب. و با فاصله این میکروب ها پرشمارترین اشکال حیاتی روی کره زمینن، روی این سیارن. تو محیط های مختلف هم میکروب ها میتونن زندگی کنن، دیگه از ارتفاعات و حتی یخچال های قطبی بگیر تا بیا اعماق پوسته زمین. تو نبود اونها تقریبا حیاتی وجود نداره. جالبه که بدونیم کلی از این میکروب ها همراه ما زندگی میکنن و ما مدیونیم یه جورایی زندگی رو به اینا. این میکروب ها مواد زائد رو تجزیه میکنن، خاک به وجود میارن، مواد مغذی رو بازیافت میکنن و نیتروژنی که رو که مثلا گیاهان و جانوران برای رشدشون نیاز دارن از هوا میگیرن، تثبیت میکنن و انگار که مثلا گیاهان و جانوران نیاز دارن به اونا برمیگردونن. و حتی همه ی آدم ها اگه به خودشون نگاه کنن میبینن که به ازای هر یک از 30 تریلیون یا بیشتر حتی از سلول های انسانی که بدن ما داره، تقریبا بدن ما یه دونه میکروب رو داره. پس در بدن ما که خیلی خیلی کلونی بزرگ و عظیم میکروبی هست، ما حتما هم سلول های بدن خودمون رو داریم، هم میکروب ها رو داریم. شما در واقع مثل هر انسان دیگه‌ای نه فقط یک فرد پاک مجزا از سلول های انسانی هستید، بلکه کلونی قولاسا و پیوسته و دائم در حال تغییرید از سلول های انسانی و غیر انسانی. این سلول های میکروسکوپی باکتری ها و قارچ هایی هستن که روی بدن ما و حتی تو بدن ما زندگی میکنن و رو گوارش ما تأثیر میذارن، رو سیستم مبارزه ما با بیماری ها تأثیر میذارن. یه عدهشون کمک میکنن با بیماری ها راحت تر مبارزه کنیم، یه عدهشون باعث بیماری تو بدن ما میشن و و و. اما تا قبل از قرن 17 هم هیچ کس کوچکترین تصوری از وجود این سلول های نامرئی نداشت، چه برسه به این که بدون اونا بر اساس اصول پایه یکسانی مثل تمام اشکال حیاتی دیگه کار میکنن و زندگی میکنن و کنار ما. تو طول قرن 18 هم تا ابتدای مثلا قرن 19 میکروسکوپ ها و تکنیک های تصویربرداری و ریزنگاری پیشرفته‌ای به وجود اومدن و کم کم دانشمندان سلول ها رو تو انواع جانداران گوناگون مشاهده کردن. بعضی کم کم به این فکر افتادن که شاید تمام گیاهان و جانوران از مجموعه ای از همون ریز جانداران و ریز جانوران باشه که لیونهوک چندین نسل پیش اونها رو شناسایی کرده بود. میگیریم دیگه که داریم در مورد چی صحبت میکنیم. ما به صورت تک سلول های جداگانه، یعنی ما یک مجموعه کلی میتونیم باشیم از باکتری ها، از تک سلول ها، نه به عنوان یک کل به وجود اومده از اجزای یکسان. مثلا یک تلی از آجرهای متفاوتیم با هم، یا اینکه نه، یک ساختمونیم منظم مرتب که از آجرهای تقریبا یکسانی ساخته شده. دیوارش از یه آجره، پله‌هاش یه مدله، گچبرش یه شکله و و و. اون وقت بعد از یک دوره طولانی اولیه ابتدایی، نظریه سلول در نهایت تمام و کمال کم کم شکل گرفت و به وجود اومد. تو سال 1839 یه آقایی به اسم ماتیاس سلایدن، یه گیاهشناس، و یه کس دیگه‌ای به اسم تئودور شوان، یه جانورشناسی، با جمع‌بندی پژوهش‌هایی که خودشون انجام داده بودن یا خیلی خیلی آدمایی قبل از اونا انجام داده بودن، نوشتن که ما به این نتیجه رسیدیم که تمام جانداران اجزای اساساً یکسانی دارن که همون سلولان، و علم به این نتیجه روشنگر رسید که سلول ها واحد ساختاری بنیادی حیاته. پیامدهای این آگاهی یه زمانی روشن‌تر شد که زیست‌شناسان فهمیدن که هر سلول خودش به تنهایی شکل حیاته. سلول ها خودشون به تنهایی زندن. این بینش رو آسیب شناس پیشروی به اسم رودولف ویرشو تو سال 1858 بیان کرد. اون میگفتش که به نظر میرسه هر جانوری حاصل جمع یک واحدهای حیاتیه که هر کدوم ویژگی های کامل حیات رو تو خودشون دارن. معنیش اینه که تمام سلول ها خودشون زنده. زیست شناسا وقتی که از بدن پرسلولی جانوران یا گیاهان تعدادی سلول برمیدارن، این پدیده رو خیلی خیلی واضح میبینن. اونا میان این سلول ها رو تو ظرفای شیشه‌ای یا پلاستیکی یا معمولاً یه ظرفای ته پهنی به اسم پتری دیش زنده نگه میدارن. این واقعیت به روشنی اثبات میشه که سلول ها به تکیه تنهایی میتونن زنده بمونن. حالا بعد از چند دهه ما میدونیم که تعدادی از
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
این گونه های سلول ها رو، سلول های عصبی، سلول های بدنی، سلول های خونی، سلول های سرطانی رو میتونیم تو آزمایشگاه های سرتاسر جهان برداریم، نگاهشون کنیم، کشتشون بدیم. این سلول ها به ما این امکان رو میده که فرایندهای زیستی رو تست کنیم بدون اینکه مواجه شیم با پیچیدگی یک موجود کاملا زنده. سلول ها تو پتریدیش کاملا فعالن، یعنی محتویاتشون پیوسته تو حرکته و تو مقایسه با جانداری کامل مثل جانور یا گیاه، سلول ممکنه به نظر ساده برسه اما تو زنده بودنش هیچ شکی نیست. من خودم تو کارهایی که میکنم با چندین مدل سلول سرطانی سر و کله زدم. اینا غذا میخوان، بعد از یه مدتی جمعیتشون زیاد میشه، اگه بهشون نرسی به جون هم میفتن، از مواد غذایی همدیگه استفاده میکنن، بعضیا با همدیگه دوست میشن، به همدیگه کمک میکنن، کلونی تشکیل میدن. اینها به ما ثابت میکنه که سلول ها به عنوان یک جزء زنده هستن. اما تو نظریه سلولی به شکلی که ابتدا توسط اون آقای اشلایدن و شوان تدوین شده بود، یه خلأ مهم وجود داشت. توضیح داده نمی‌شد که سلول‌های جدید چجوری به وجود میان. این خلأ یه وقتی پر شد که زیستشناسان فهمیدن که سلول‌ها با تقسیم خودشون رو از یک سلول به دو سلول تولید مثل می‌کنن. این به نظر ممکنه ساده برسه، ولی اگه یکم در موردش فکر کنید یک مقدار زیاد پیچیده است. چجوری؟ ببینید، ما تو فرایند تولید مثل اینجوری صحبت میکنیم که یک والدی که طول عمر خودش رو داره، عمرش سپری میشه و موجودهایی به مقدار خیلی خیلی زیاد شبیه به خودش و مقدار کمی متفاوت با خودش به وجود میاره. پدران ما رو به وجود آوردن، پدران اونا پدران ما رو به وجود آوردن. اما در مورد سلول اینجوری نیست. یک سلول مادر تقسیم میشه به دو سلول دختری. بعد از اینکه این تقسیم اتفاق افتاد، دیگه سلول مادری وجود نداره. دیگه ما چیزی به اسم سلول مادری بعد از فرایند تقسیم وجود نداریم. نداریم اونجا. چیزی که میمونه دو تا سلول دختریه. یعنی سلول ها خودشون رو از یک سلول به دو سلول تولید مثل میکنن و نتیجه میشه گرفت که سلول ها فقط و منحصراً تو این نتیجه تقسیم و دونیم شدن به موجودات زنده شبیه به خودشون تبدیل میشن. ویرشو با عبارت لاتین اومنی سلولا سلولا به معنی این که مثلا تمام سلول ها سلول هایی به وجود میارن، این ایده رو بیان کرد. این خیلی ایده مهمی بود تو اون سالا، به خاطر اینکه تا اون زمان این ایده وجود داشت که حیات به وجود میاد. حیات اصولاً میتواند از موجودات یا عناصر غیر زنده به وجود بیاد. یعنی ما در بدنمون توانایی اینو داریم که غذایی رو که میخوریم رو تبدیل به یک سلول بکنیم. یعنی قبل از آن به جای اینکه یک سلول مادری وجود داشته باشه، هیچ چیزی وجود نداشته باشد و سلول بدن ما بیاد از هیچ چیز چیزی به اسم سلول به وجود بیارد. امیدوارم خوب توضیح داده باشم، متوجه بشین. تقسیم سلولی بنیاد رشد و تکوین تمام جاندارانه. تقسیم اولین گام سرنوشت ساز تو تغییر شکل یک سلول تخم لقاح یافته که یک دست و منفرد تو جانوران وجود داره به یک گلوله ای از سلول ها و سرانجام به یک ساختمان زنده و یک موجود زنده بسیار پیچیده و سازمان یافته به اسم رویان تبدیل بشه و در نهایت رسیدن رویان به یک موجود بالغ که خودش توانایی تولید مثل داره. تمام اینها با تقسیم یک سلول شروع میشه. بچه ها تولید دوتا سلول خیلی خیلی فرایند مهمیه. هویت های متفاوت ممکنه به وجود بیاد از تولید دوتا سلول. کل تکوین رویان، کل به وجود آمدن رویان که بعد از این انجام میشه صرفاً کپیه. تقسیم اولیه یا تقسیم میوزی که در یک جایی اتفاق میفته باعث به وجود اومدن ویژگی های منحصر به فرد اون سلول اولیه است که قراره بیاد با تخمک، یا اون تخمک اولیه است که قراره بیاد با اسپرم ترکیب بشه است. اینا خیلی جالبن و باید در موردشون صحبت بشه. ما هر چقدر پیچیدگی داریم، هر چقدر الگوهای پیچیده تر تو نتیجه بلوغ سلول ها و تبدیل اونها به بافت ها و اندام های هر چقدر تخصصی داریم، به این معنیه که تمام جانداران فارغ از جثه‌شون، پیچیدگیشون و اون چیزی که از یک سلول به وجود میان، مهمه که چجوری اون ترکیب براشون اتفاق افتاده. یک تقسیم اتفاق افتاده و از اون تقسیم یک ترکیب اتفاق افتاده. به نظرم همه ما باید خیلی خیلی احترام بیشتری رو برای سلول ها قائل بشیم. وقتی یادمون بیاد که هر کدوم از ما یک زمانی یک سلول منفرد بودیم، هر کدوم از ما بیشتر نبودیم، تو لحظه لقاح یک تک سلول بودیم که از اتحاد یک اسپرم و تخمک به وجود اومدن و در نهایت تبدیل شدیم به یک آدم چند ده کیلویی. تقسیم یک کارهای دیگه هم میکنه. تقسیم سلولی میتونه به ما نشون بده روش‌های کاملا معجزه آسای بدن رو برای ترمیم خودش. اگه انگشتان رو با لبه کاغذ ببری، اگه انگشتتون رو ببرید، اگه دستتون کاملا پاره بشه که خدایی نکرده اینجوری بشه، اون چیزی که باعث ترمیم این زخم وحشتناک میشه تقسیم سلول‌ها توی لبه اون بریدگیه. تقسیم سلولی موضعی تو اطراف محل بریدگی باعث ایجاد ترمیم میشه بعد از چند روز اگه شما بدن سالمی داشته باشید. منتها این یک طرف دیگری هم داره. سرطان نقطه مقابل و بدفرجام توانایی بدن برای اندازه‌گیری این تقسیم ها. خوبه که من بهتون بگم سرطان چیزی نیست جز تقسیم بیرویه یک سری سلول هایی که یادشون رفته یا سیستمشون خراب شده که بدونن کجا باید تقسیم رو متوقف کنن. این باعث میشه که بدخیمی هایی رو ما ببینیم، به بدن آسیب برسه یا حتی موجب مرگ بشه. از اینا گذشته پیری، پیری جای اتفاق میفته که سلهای ما دیگه توانایی تقسیم رو ندارن. پس اگه ما بتونیم این توانایی رو بهشون بدیم یا کندش کنیم چه اتفاقاتی میفته؟ میبینید دیگه چقدر کار عجیب و غریبی میتونه اتفاق بیفته با یک فرایند ساده‌ای به اسم تقسیم سلول‌ها. از این روش‌های ابتدایی بگیرید تا اشکالی که تو کار سلول‌ها ما میتونیم به وجود بیاریم برای درمان و مبناهای جدید ایجاد کنیم برای درمان بیماری‌هایی که خیلی خیلی سال درگیرشونیم. تأثیر این نظریه سلولی رو مسیر پژوهش‌ها تو علوم حیاتیه، تو پزشکی حیاتیه، حتی امروز هم وجود داره. تأثیرش رو روند زندگی خیلی حیاتیه، زندگی آدمایی که عمرشون رو گذاشتن رو زندگی منم خیلی خیلی تأثیر این نظریه سلولی چشمگیره. ما از نوجوانی که روی میکروسکوپ خم شدیم و از چشمی‌های اون میکروسکوپ سلول‌های پیاز رو دیدیم، در مورد سلول‌ها فکر کردیم، در موردشون رویا پردازی کردیم، کنجکاوی کردیم. و وقتی من به عنوان مثلا یک دانشجوی پژوهشگرم مشغول کارم، به این واقعا باید فکر کنم که چرا یک نظریه سلولی انقدر میتونه اثرگذار باشه. مثلا اگه مثال براتون بخوام بزنم، سلول‌های مخمر. سلول‌های مخمر که از نظر بیشتر مردم فقط یک سلول‌های ساده خیلی خیلی پیش پا افتاده برای ساخت مشروب و ماشعیر و نان استفاده میشن، خیلی خیلی فرایند مهمیان. جدای این که سلول‌های مخمر به کار ما میان، اصلا ما شهرنشین شدن، متمدن شدنمون رو مدیون ایناییم، مدیون ایناییم که بتونستیم تخمیر کنیم، تونستیم نان به وجود بیاریم، تونستیم شهرنشین بشیم، تونستیم گندم رو ذخیره کنیم به جای شکارچی گردآورنده بودن، زمستون گندم رو آرد کنیم، آرد و خمیر کنیم، خمیر رو نون کنیم و بخوریم. انسان مدیون این مخمر است. و حالا جدای این قضیه، این مخمرا چون خیلی خیلی کوچیکن، سادن و به مقدار خیلی خیلی زیادی تقسیم میشن، مدلای فوق‌العاده‌ای رو میتونن به ما نشون بدن برای تنظیم و فهمیدن طرز و کار سلول‌ها و سلول‌های جانداران پیچیده‌تر. مخمر یه نوع قارچه، یه نوع آغازیه، اما سلول‌ها شباهتی خیلی خیلی زیاد به سلول‌های گیاهی و جانوری دارن. نسبتا هم کوچیک، ساده است، به سرعت رشد میکنه و اگه با مواد غذایی ساده تغذیه شون هزینه آنچنانی هم نداره و تو آزمایشگاه میشه اونا رو تو حالت شناور کشت داد، تو حالت چسبیده کشت داد و توی یک محیط کشتایی اونها رو تقسیم کرد. نکته مخمر اینه که میشه از اونا به مقدار میلیون ها سلول به وجود آورد. سلول های مخمر با وجود سادگی که دارن، به دلیل سادگیشون میتونن کمک ما بکنن که تقسیم رو بفهمیم. یکم پیش صحبت کردم سلول هایی که زیاد تقسیم میشدن چیا بودن؟ سلول های سرطانی. با بررسی همین مخمرای ناچیز ما میتونیم سلول های سرطانی رو بهتر درک کنیم. سلول ها واحد های بنیادی حیاتن. سلول یک موجود زندگی منفردیه که تو یک احاطه غشایی جمع شده. سلول کوچکترین بخشیه که درون و بیرون میتوند داشته باشه. یک لایه چربی مانندی دارن سلول ها که این لایه اجزای کوچکتری رو داخل خودش نگه میداره و علاوه بر اون میتونه مواد مغذی رو درون خودش نگه داره و علاوه بر مواد مغذی چیزای کوچیکتری که به کار سلول میان و درونش نگه داشته میشن، چیزایی به اسم اندامک ها. میکروسکوپای امروزی خیلی خیلی قدرتمندن و زیستشناسا از اونا برای آشکار ساختن ساختارهای پیچیده و معمولا خیلی خیلی زیبای درون سلول استفاده میکنن. ساختارهایی که بزرگن مثل اندامک ها، هر کدوم اینا لایه های غشایی خودشون رو دارن، ولی جالبه که اونا زنده نیستن، یعنی در نبود سلول نمیتونن زنده بمونن. تو اونا خب یک هسته مرکزی فرماندهی داریم، سلول هسته داره و این هسته به خاطر این ویژه است که کدهای ژنتیکی رو داخل خودش نگه می‌داره. تو کروموزوم‌ها ما عوامل ژنتیکی رو داریم که سلول میتونه ویژگی‌های خودش رو به نسل‌های بعدی منتقل کنه. البته که خب ما میتوکندریا رو داریم که ممکنه بعضی از سلول‌ها صدها عدد از اونا رو داشته باشن. میتوکندریا مثل نیروگاه‌های مینیاتوری کوچیک کوچیک داخل سلول‌ها هستن و اینا انرژی لازم برای رشد و بقای سلول‌ها رو تأمین می‌کنن. محفظه‌های مختلف داریم، بخش‌های دیگه داریم، فرایندهایی رو داریم که کارکردهای پیچیده‌ای رو برای سلول ایجاد میکنه، میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه مواد مغذی بگیره، میتونه موادی که سلول استفاده کرده رو به بیرون بده و این چیزا واقعا حیرت انگیزه تون اندازه و ابعاد. البته ما دو نوع موجود داریم، اصولا هسته دار داریم که جانوران و گیاهان هستن و یک سری بی هستگان که باکتری ها یا باستانیان هستن. باستانیان خیلی خیلی شبیه به باکتریان ولی از لحاظ تکاملی متفاوتن با اونا و خیلی ارتباط تکاملی با هم دیگه ندارن. اما چه زلا با هسته باشن چه بی هسته، اهمیتشون خیلی زیاده. میخوام یکم در مورد قشا صحبت کنم. قشا چیزیه که خیلی اهمیت داره، ضخامتش خیلی کمه، اندازه دوتا مولکول فسفولیپیدی که خیلی نمیخوام صحبت کنم. این قشا یه سد انعطاف پذیر میسازه، مفهوم درون بیرون ایجاد میکنه، خودی ناخودی ایجاد میکنه. ما درون این محفظهی که با قشا درست کردیم میتونیم نظمی بر خلاف طبیعت که طرفدار بی نظمی ایجاد کنیم. این سد هم به لحاظ فلسفی هم تو عمل حیاتی و تعیین کننده است. تو اشکال حیاتی ما میتونیم داخل این محفظه رو منظم نگه داریم، در برابر تغییرات دمایی دماش رو تا یه حدی حفظ کنیم، در برابر تغییرات پی اش، در برابر هر نوع تغییراتی میتونیم اینو حفظ کنیم. ما مواد لازمی که میخوایم رو میتونیم تو این قشا ذخیره کنیم. ما میتونیم از این قشا در برابر بیماری ها و آسیب ها محافظت کنیم. میبینید چقدر ساده ترین مسائل پیچیده است. من خودم در مورد اینو واقعا صحبت کنم. خیلی از پدیده های ما در امروز که استفاده میکنیم برگرفته از همین چیزاست به نظر من. یعنی اینکه تو یک درون یا میتونه برگرفته باشه، یعنی از این به بعد استفاده کنیم، تو میتونی یک درونی بسازی و یک بیرونی و اینقدر ساختار میتونه برگرفته از طبیعت باشه. سلول‌ها به عنوان یک بخش کوچیک خیلی خیلی ویژگی‌های شبیه به ما، شبیه به گیاهان و حتی قارچه دارن. اونا تولید مثل میکنن، رشد میکنن، بلوغ دارن، عمرشون تموم میشه و تو انجام همه این کارا یه نوع هدفمندی دارن سلول‌ها. حتما سلول‌ها هدفمندن، حتما برای بقاشون، برای زنده بودن و تولد مثلشون تحت شرایطی که دارن سلول‌ها تکامل پیدا کردن، سلول‌ها سازش دارن. سلول‌ها خیلی خیلی موجودات هوشمندی، یعنی از باکتری‌هایی که لیون هوکلای دندوناش پیدا کرد تا سلول‌های عصبی که به شما امکان میده که این ویدیو رو ببینید، سلول‌ها خیلی خیلی کامل و کامل و کامل‌تر شدن. و درسته شاید این ویدیو یه مقدار ساده به نظر برسه، ولی به نظرم هدف ما خیلی خیلی میتونه مهم باشه که در مورد این چیزهایی که به نظر خودمون ساده بود یک کم عمیق‌تر بشیم، بفهمیم که چرا سلول مهمه، چرا کوچکترین چیزهایی که به نظر ما پیش پا افتادن ما درست اونا رو نفهمیدیم، درکشون نکردیم. آره شاید یک سری چیزها رو خوندیم، سلول واحد سازنده موجودات پیچیده تر، اما اینجوری نیست. تو حیات سلول ها نقش دارن و از اون مهمتر ژن ها نقش محوری دارن. ما تو پادکست چندین بار در مورد این صحبت کردیم، اما احتمالاً یک پلیلیستی درست کنیم تو یوتیوب و صحبت کنیم در مورد این اتفاقات یکم پیچیده تر. به نظرم این ویدیو خیلی ویدیو جالبی بود و به نظرم جالبه که در مورد ژن ها هم حرف بزنیم. یعنی هر کس میخواد پیچیده تر فکر کنه در مورد ژن ها بره پادکست رو گوش بده، اپیزودهای صرفا صوتی ما مهمه، آره اونا خیلی میتونن عمیق باشن، ولی توی ویدئوی 40-50 دقیقه‌ای به نظرم باید بیایم در مورد ژن‌ها تو حال حاضر صحبت کنیم. به نظرم اونم موضوع جالبیه که در مورد سل‌ها ساختیم. چندین و چند تا موضوع دیگه هم هست که من می‌خوام در مورد اینا ویدئو بسازم. اگه براتون جالب بود و فهم کنید مثلا ویدئو این که ژن‌ها چی‌ان، کجا ذخیره می‌شن، چجوری ترجمه می‌شن، چجوری نسل به نسل منتقل می‌شن، یک ویدئوی کامل بسازیم، حتما برامون بنویسید و این به ما کمک میکنه که بفهمیم، انگیزه بگیریم که در مورد این چیزا ویدیو بسازیم. خیلی خیلی موضوعات هست، فکر کنید به اینکه چجوری میبینیم، چه اتفاقی میفته. من یه ویدیو در مورد اون ساختم، میتونید ببینید. فکر کنید در مورد اینکه احساس ما چجوری ایجاد میشه، ما چجوری میشنویم، ما چجوری خون رو توی بدنمون منتقل میکنیم، چجوری پیام ها میرسه، زبان چجوری یاد گرفته میشه. اینا مفهوم هایی هستن که من دارم ویدیو در موردشون میسازم و اگه پیشنهاد دارید خوشحال میشم که بنویسید و من برم و در موردش ویدیو بسازم. من جواد آزادی هم، یکی از ویدیوهای پادکست ایگزون بود. ممنون که نگاه کردید.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.